هشت.
به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان و درود به شما همراهان ارجمند پلاکشت رادیو ایران، خوش آمدید. با گرامی داشته یاد زنان و مردان دلاور این سرزمین، برنامه امروز پلاکش رو به شما تقدیم می‌کنیم. روز شمار دفاع مقدس. امروز 38 سال روز بمباران شهر بانه در روز راهپیمایی 15 خرداد سال 1363 به دست رژیم بعثی عراق است. امروز 6 سال روز شهادت شهید مدافع حرم جهانگیر جعفری نیا است. شهیدان سرفرازترین و پاک باخته ترین عاشقانند و شهید جهانگیر جعفری نیا از جمله این عشاق بود. جهانگیر جعفری نیا 3 شهریور 1357 در آستارا به دنیا آمد و در 14 خرداد 1395 در جبهه مبارزه با تکفیری ها در عملیات آزادسازی نبل و زهرا در سوریه به وصال حق شتافت. از شهید جهانگیر جعفری نیا 2 دختر به یادگار مانده تا از جهانگیر شدن نام و آوازه پدر همواره بر خود ببالند. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز 38 سال روز بمباران شهر بانه در روز راهپیمایی 15 خرداد سال 1363 به دست رژیم بعثی عراق. هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برای مردم خاطرات تلخ و شیرین زیادی به همراه داشت، ولی بمباران مردم بیدفاع بانه در 15 خرداد سال 1363 مصادف با 5 ماه مبارک رمضان به عنوان یک حادثه تلخ و ناگوار برای همیشه در اذهان مردم این شهر باقی مانده است. در این روز مردم بانه به منظور شرکت در آیین گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 15 خرداد سال 42 با زبان روزه در پارک شهر گرد هم آمده بودند که ناگهان 4 هواپیمای رژیم بعثی بارانی از بمب‌های آتش‌زا را بر سر مردم در 10 شهر ریخت که بیش از 600 نفر شهید و 100 مجروح بر جا گذاشت. در این حادثه تلخ بسیاری از خانواده‌های بانعی یک یا چند نفر از اعضای خود را از دست دادند و 15 خرداد سال 63 برای همیشه در یاد و خاطره مرزنشینان به عنوان یک فاجعه انسانی و تلخ باقی ماند. رسول اشعری که در این روز 4 فرزند و همسر خود را از دست داد میگوید اتحاد رمز پیروزی انقلاب اسلامی است، چون ریشه های فساد در جامعه برچیده و امنیت و آسایش در جامعه نهادینه شد. وی با بیان اینکه مردم بانه در 8 سال دفاعی مقدس معنای شهادت و ایثار را به خوبی درک و از نزدیک لمس کردند گفت حادثه 15 خرداد بانه به حدی وحشیانه بود که در یک لحظه تمام شهر را آتش و خون فرا گرفت و بسیاری از مردم تکه تکه شدند. حتی درختان شهر هم در آتش سوختند و حوضچه آب پارک شهر از خون مردم روزه‌دار به رنگ سرخ درآمد. روز شمار دفاع مقدس رو ورق زدیم. 13:37 دقیقه است. سپاسگزاریم از همراهیتون. اینجا پلاکشت رادیو ایرانه.
سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه پلاک 8. من رسول شادمانی، کارشناس رسانه و فعال حوزه دفاع مقدس، امروز یک شنبه 15 خرداد ضمن گرامی داشت قیام خونین 15 خرداد سال 1342 در این بخش از برنامه با تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس در خدمتتون هستم. در ابتدا خبری داریم از برگزاری نشست علمی جایگاه خاطر نگاری و روایتگری در تاریخ دفاع مقدس. نشست علمی جایگاه خاطر نگاری و روایتگری در تاریخ دفاع مقدس با هدف حفظ آثار و دستاوردهای ارزشمند دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه با حضور کارشناسان و علاقمندان به این حوزه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. در این نشست تخصصی مشاور ریاست حوزه هنری و رئیس دفتر ثبت و تدوین دستاوردهای انقلاب اسلامی ضمن پاسخ به سوالات حاضرین در باب آسیب‌ها و فرصت‌های حوزه روایتگری و تاریخ نگاری بر لزوم گویاسازی روایت‌ها و خاطره‌ها به وسیله روش‌های علمی تأکید کرد. خبر دیگه این که آیین اختتامیه سوگواره ملت امام حسین برگزار شد. آیین اختتامیه نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین پویش تولید محتوای رسانه‌ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. دبیر این سوگواره توسعه مردمی مدل تبلیغات رسانه‌ها، گرامی داشت فعالان رسانه‌ای عاشورایی و جلب توجه مردم برای تولید آثار عاشورایی رو هدف سوگواره دونست و با بیان اینکه فعالیت سوگواره از محرم سال گذشته آغاز شده و این اقدام پایدار خواهد بود گفت دبیرخانه دائمی سوگواره ملت امام حسین در رادیو معارف ایجاد شده و تا کنون در مجموع میزبان 11800 اثر در سطح ملی بودیم. از بازار نشر دفاع مقدس هم خبری داریم از انتشار کتاب گویای دسفول، گزارشی از شهر مقاوم در جنگ شهرها. کتاب گویای دسفول، گزارشی از شهر مقاوم در جنگ شهرها با موضوع مقاومت شهر دسفول بین سالهای 1359 تا 1367 به تهیه کنندگی مهرنوش محتشمی توسط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در 180 دقیقه بر روی پایگاه کتاب گویای ایران صدا در دسترس علاقمندان قرار گرفت. از اینکه در این بخش از برنامه پلاک 8 همراه من بودید از شما شنوندگان گرامی سپاسگزارم. روزتون خوش و خدا نگهدار. رسول شادمانی، کارشناس امور رسانه و فعال حوزه دفاع مقدس.
خب در این فرصت از پلاک 8 هم آقای شادمانی تازه ترین رویدادهای دفاع مقدس رو با آگاهی ما و شما رسوند. این وطن فدایی زیاد داشته تا امروز که ما اینجا هستیم و شما هم دارید میشنوید صحبتهای ما رو. زنان و مردان دلاوری در ایران زمین جان خودشون رو برای حفظ ایران عزیزمون دادند و در آغوش وطن خفتند.
بستم پیمان
ای وطن من
در راه
ای وطن من
جان میدهم ای جانا
ای وطن من.
یاد یاران ایران، گناباد، کوچه شهید حسین شوریده، پلاک 8. حسین شوریده، فرمانده گردان مهندسی رزمی جهاد سازندگی، در دهم اردیبهشت 1335 در روستای دلوی از توابع شهرستان گناباد دیده به جهان گشود و سرانجام در 14 خرداد 1361 در عملیات بیت المقدس در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش 17 خرداد مصادف با ایام ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خاک سپرده شد. نام و یاد همه شهدا رو گرامی می‌داریم. اینجا تا حوالی ساعت 14 پلاک 8 رادیو ایرانه. همینک 13:45 دقیقه است. مقاومت در قاب.
فیلم 33 روز فیلمی است به کارگردانی جمال شورجه و تهیه کنندگی مهدی همایونفر که روایت واقعی از جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان است. این فیلم در جنوب لبنان و با حضور بازیگران لبنانی ساخته شد و یکی از فیلم‌های مهم سینمای ایران با موضوع مقاومت در سال‌های اخیر است که با همکاری بنیاد سینمایی عربی، حزب الله لبنان و دولت لبنان ساخته شد. این فیلم محصول سال 1389 است. جمال شورجه در این فیلم نشان می‌دهد که حکومت ایران نسبت به مسلمانان لبنان و مبارزاتشان نگاه حمایتی دارد و می‌خواهد با استفاده از هنر هفتم صدای مظلومان لبنان را به گوش جهانیان برساند. این فیلم به خوبی مقاومت حزب الله و هدایت شجاعانه و مکتبی سید حسن نصرالله را به نمایش در می‌آورد و می‌تواند به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه‌های سینمایی دوران انقلاب اسلامی باشد.
ارتش اسرائیل خود را در فرار و عقب نشینی سال 2000 از جنوب لبنان مقبول می‌دانست و همواره در صدد فراهم آوردن شرایطی بود که با برنامه دقیق و تهاجمی گسترده نیروهای شکست خورده‌اش را از سایه وحشت مقاومت اسلامی نجات دهد. نیروهای مقاومت اسلامی در سال 2006 پس از انجام مانورهای پیچیده و تبارکات وسیع با حمله به یک گشت اسرائیلی محاسبه‌های نظامی ارتش رژیم اشغالگر قدس را برهم ریختند. رهبر مقاومت اسلامی سید حسن نصرالله با این عملیات ضمن آشفته کردن نقشه‌های دشمن وعده دیگر خود را مبنی بر در دست داشتن اسیر برای مبادله با طیف گسترده اسرای لبنانی و فلسطینی محقق کرد. ارتش اشغالگر قدس به ناچار زبده‌ترین فرمانده خود را به منطقه فرستاد تا بتواند از بحران پیش آمده خود را نجات دهد.
در این فیلم صحنه‌ها و جلوه‌های بصری زیادی وجود دارد. تصاویری از خانه‌های خراب، از خانواده‌هایی که اکثر آنها به شهادت رسیدند، از بیرون آوردن اجساد از زیر آوار و زنان و مردانی که وقتی از میان خاک‌ها نمایان می‌شوند، شعار یا حسین سر می‌دهند و به ادامه مقاومت می‌اندیشند و یا تصاویری از مجروحانی که اولین جمله آنان این است: همه چیز ما فدای سید حسن. فیلم 33 روز که در زمان مدیریت جواد شمقدری در سازمان سینمایی تولید شد، یکی از فیلم‌های فاخر در زمان مدیریت او بود که در کشورهای لبنان و سوریه اکران شد. این فیلم که به عربی نیز دوبله شده، در زمان اکرانش فروش مناسبی داشت. همچنین این فیلم در 29مین جشنواره فیلم فجر در بخش مسابقه سینمای ایران اکران شد و در سال 1391 به سرگروهی سینما استقلال اکران خود را آغاز کرد.
عمر عباس مجده سید به وعدش عمل کرد. افراد مقاومت به تلافی صدها اسیر که دشمن از ما گرفته، دو افسر اسرائیلی رو گروگان گرفتن.
کجا؟
همین اطراف ایتا، خلت الورده.
موقعی رفتن یه سر به این در خونه من با تو کار دارم.
باشه. نگران نشو عزیزم، یه کمی اقدامات احتیاطیه. اگه قرار باشه اتفاقی بیفته زود میفرستم از سور.
یعنی جنگ میشه؟
مگه این اولین باره که توی جنوب اسرائیل عملیات میکنه؟ هیچ اتفاقی نمیفته، ولی برای احتیاط خودتو آماده کن.
قرار بود وقتی دنیا آمدن صادق پیشم باشه.
مگه من قراره کجا برم؟ توکل کن.
فیلمنامه 33 روز روایتی واقعی از مقاومت یک روستای مجاور با سرزمین‌های اشغالی است که از حمله اشغالگران صهیونیست به مناطق دیگر جلوگیری می‌کند. سال 2006، منطقه مرزی جنوب لبنان و اسرائیل، روستای ایت الشعب روستایی که در واقع سد و حایلی است در برابر حمله صهیونیست‌ها به دیگر جناح‌های مقاومت. نیروهای حزب الله لبنان دو نظامی ارتش اسرائیل را به گروگان می‌گیرند تا به دشمن فشار بیاورند تا اسیرهای لبنانی را آزاد کند. اسرائیل یکی از بی‌رحم‌ترین نظامیان عالی رتبه خود را روانه منطقه می‌کند. علاوه بر این، مایه‌های عاطفی و دراماتیک فیلمنامه در عشق و محبت دو قهرمان اصلی فیلم نسبت به همسران خود و اینکه این عشق پاک مانع از ادامه مبارزه قهرمانان داستان نمی‌شود، از جاذبه‌های دیگر 33 روز است.
سلام جنرال. ما در حال درگیری شدیدی هستیم. سعی میکنم سرخی از گروگانا به دست بیارم. من دنبال فرماندهش هستم تا اسیرش کنم. از ایتا به طرف عمق لبنان پیشروی میکنیم تا دستمون برای معاوضه پر باشه. قربان.
سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده پلاکشت رادیو ایران هستید. در کنار شما به ساعت 13:51 رسیدیم. مردی که شبیه هیچ کس نبود. روزنی رو به بهشت. یکی از 50 سپاهی بودم که از یزد به تهران اعزام شده بودیم. ما مأمور حفاظت از جان امام در جماران بودیم. شیفت من از ساعت 2:30 بود و بالای بام حسینی جماران پاس می دادم. شبی چشمم به پرده از جنس گونی به اندازه 1 متر در 1 متر افتاد که قسمتی از دیوار حسینیه را که مشرف به منزل و حیات امام بود پوشانده بود. با خود فکر کردم به چه دلیل با این گونی حصار کشیدند. با نوک خودکار آن را سوراخ کردم. ناگهان نگاهم به چهره تابناک امام افتاد که در اتاق خود مشغول نماز و عبادت بود. امام نماز می‌خواند و گریه می‌کرد. من با وحشت و ندامت پشت به دیوار دادم. از اینکه امام را در این حالت دیده بودم هم احساس گناه می‌کردم، هم ستایش. کمی بعد به خودم آمدم. من نگهبانی از جان جانشین امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف را داشتم. خدا را شکر کردم، ولی دیگر گرد آن روزن نگشتم. سپاسگزارم از همراهیتون با پلاکشت امروز. فرصتمون در اینجا به پایان میرسه. شما رو تا فردا به خداوند بزرگ میسپارم.
نگاه امام، کلام امام.
مقصد 15 خرداد را بشناسید و کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسید و کسانی که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسید و کسانی که از این به بعد امید تعقیب آنها هست بشناسید و مخالفین 15 خرداد و مقصد 15 خرداد را بشناسید. 15 خرداد از این مدرسه شروع شد. اجرا شورا در همین مدرسه اجتماع عظیم بود و بعد از این به صحبت‌هایی و افشاگری‌هایی شد. دنباله او منتهی به 15 خرداد شد. 15 خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مقصدیت اسلام و رهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند اینها بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. همین سنف جمعیت بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند و همین سنف جمعیت بودند که کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز اسلام نداشتند 15 خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند در تعقیب 15 خرداد تا حالا دنباله کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از اسلام ندارند امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند. باید دید این جمعیت کی هستند. اینها که 15 خرداد را به وجود آوردند و آنها که در 15 خرداد به طوری که مشهور است 15,000 فدایی دادند و آنهایی که پس از 15 خرداد و 15 خرداد و پس از قتل عام 15 خرداد و قتل عام های دیگر در میدان ها آمدند چه دشتی از جمعیت بودند. اونهایی که 15 خرداد را به وجود آوردند، اونهایی که دنباله 15 خرداد را تا کنون رساندند، اونهایی که برای شکستن سد رژیم فعالیت کردند، اونهایی که به خیابانها ریختند و فریاد الله اکبر کردند، همین قشر از جمعیت بودند. حق مال همین قشر از جمعیت است. دیگران هیچ حقی ندارند. الان کی منحرف دارد می کند مسیر ملت ما را؟ چه گروه هایی هستند که ملت ما را از این مسیر می خواهند منحرف کنند؟ چه جمعیت هایی هستند که نهضت اسلامی را می خواهند از اسلامیتش منحرف کنند؟ اینها گروه هایی هستند که عده از اونها نمیدونند هدایا را جاهلند و عده هستند عالمان آمدن با اسلام مخالفند.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.